سلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. أما بعد، جهت شهادة الروح طيبة شهادة روح حضرت الإمام همي گذشتگان ذوي الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه تمام الصلوات. اللهم صل على محمد و محمد معجل. و از خدمتون که در بحث معرفت المهدی داشتیم بحث تمحیص رو جلو می بردیم در معارف قرآنیمون و در بحث ظهور به صورت خاص که اون شیب داستان داره زیاد میشه. تا مراتب به دلیل جریان حربین و مسئله امام حسین و سید الشهدا، کربلا، عاشورا، این بحث ها گفتیم این بحث رو یه مقداری متوقفش کنیم، یه یکی دو سه جلسه ای لااقل راجع به این مطلب یه مقداری صحبت بکنیم و لااقل غفلت از ظرفیت اربعین نشود. بحث مستقل اربعین که حالا اربعین که جابر رفته، این اربعین معلومه به دستور و امر کسی بوده و یعنی ما اساسا اربعین گیری نداریم به هیچ امامی. این معلومه دستور از قبل چون از اصحاب سر حضرت بوده، امیرالمومنین بوده و از اصحاب سر در حقیقت حضرت زهرا بوده، حتی اینها خب امین الله رو جابر نقل میکنه و اینها جابر شخصیت ویژه‌ای بوده. از عبارتهایی هم که تو زیارت میگه، عبارتهایی که تقریبا تو زیارت عاشوراست، این باز علامتی است برای این که خب معلومه که امام صادق که از جابر کپی نکردن، که به عبارتی معلومه این عبارات بوده و به جابر تعلیم داده شده که اربعین خودشو به اونجا برسونه و ماجرایی به نام اربعین‌گیری رو در مورد امام حسین فقط. اینم من بارها عرض کردم شعائر رو تعدادشو زیاد نکنید. ما راجب هیچ امامی، راجب هیچ امواتی اربعین‌گیری نداریم، فقط راجب امام حسین اربعین‌گیری داریم. حالا خودم میگم جریان اربعین خودش یه فصل مستقلی است که میشه راجبش صحبت کرد و حالا این برمورم من این مقداری صحبت کردم. این پادکستی هم داره در میاد برای اینکه ماجراهای اربعین، ماجراهای مرتبط به اربعین رو این مقداری توش داریم میگیم، یعنی گفتیم دارن تدوین میکن، حالا میذاریم تو کانال وقتی در اومد. ولی به صورت خاص مسئله ظهور و مسئله حضرت مهدی با جریان امام حسین یک نسبت خاص پیدا کرده. من با این مقدمه عرض میکنم که به لحاظ معارفی شما میدونید که ما یه حالت تسلیسی تو ذهنمون نباشه، توحید، نبوت، ولایت، ما یه همچین تسلیسی تقریبا تو ذهنمون هست، یه سگانه توحید، نبوت، ولایت. اینها حرف اشتباهی نیست، اما اون چیزی که دقیق تره و اینها رو با هم دیگه جمع میکنه این است که توحید، نبوت، ولایت اینها امتداد هم دیگه است و همش توحیده. به عبارت هیچ موقع تو دین ما به تسلیس نمیرسیم و آخرش به توحید باید برسیم دیگه، اون مقضای کار توحیده. تو روایات ما هم همین نکته هست که در روایات هست که در مورد فطرت الله التي فطر الناس عليها، فطرت الله التي فطر الناس عليها گفتن این فطرت چیه؟ گفتن قال هو لا اله الا الله محمد رسول الله علی امیر المؤمنین ولی الله. و این مجموعه با هم دیگه فطرته. بعد نکته مهمش اینه، میگن اله هاهنا التوحید، توحید تا اینجا اسمش توحیده، یعنی فطرت توحیدی که ما میگیم تا رسیدنش به جریان ولایت اسمش توحیده. و اگر کسی در حقیقت اینجوری نیست که توحید رو داره، مثلا نبوت هم داره، ولایت رو نداره. بعد بگیم مثلا توحید رو داره در این صورت. از اونجایی که شیعیت شیء به فصل اخیرشه، اگر ولایت نداره اساسا توحید نداره. یعنی بحثی که حالا ما مفصلا هم در سوره مبارکه مائده این بحث رو کردیم، این بحث اکمل تو اتمم تو، تفاوتش هم ایناست دیگه. ببینید اتمام یه حرف بسیطیه، فرق داره با اکمال. حالا یه مقدار انشاءالله تو سوره مبارکه فتح همینو بحث خواهیم کرد، چون اونجا بحث یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما، در مسیر اتمام نعمت میشود بود. ولی اتمام نعمت یه حرف بسیطی، اتمام خودمونم میدونیم دیگه، که یعنی رفته رفته اتمام نمیشه، رفته رفته اکمال ممکنه بشه، ولی اتمام اون نقطه آخرشه. به همین علامه طباطبایی هم مفصل بحث میکنن که اکمال فرقش با اتمام اینه که اکمال یه دقیقت عبارت مرکبیه که شما مجموعی از چیزا هست، ممکنه این ازتون قبول نشه، اون یکی ازتون قبول بشه. ولی اتمام اینجوری نیست، اتمام یا تمام شده یا نشده، اینجوریه. و اتمام نعمت به ولایته، یعنی اون فصل اخیرش رو که بذارن الهانا التوحید، توحید تا اینجا اسمش توحیده، نه اینکه توحید نبوت مثلا ولایت بگیم اینا رو داره اون رو نداره. حالا یه بحث دیگه هست راجع به اینکه داره یا نداره معنیش یعنی چی. خیلی وقتا ما هم اسمون اینه که اهل ولایتیم، خب نداریم. سوره باز ارجاع میدم به سوره فتح که مشکل اصلی در حقیقت همه پیغمبران به پیغمبر خودمون عدم اعتماد اتمام به ولایت، به اطاعت اصلا. این ظن سوئی که پیدا میکنه، بدگمانی که پیدا میکنه نسبت به اینکه راه الهی، راه نبوت، راه ولایت درسته درست نیست، جواب میده جواب نمیده. اونجایی که میگه بل ظننتم ان لن ینقلب الرسول، بعد شما حرفتون نیست، گمانتون است که خب اینا بر نمیاد. یه جنگ بی خود بی مزه ای رو شما با کفار دارید شروع میکنید بی نتیجه. اگه رو هیکل ورزشکاری خدا و رسول و اینا هم حساب که آقا اشتباه حساب کردی، یعنی اساسا گیر تو همین نکته شه. حالا ما ولایت داریم یا نداریم شما یه بحث دیگه، ولی ولایت فصل اخیره که شیعیت شیع رو اصلا اون درست میکنه. و کسی که خودشو به مرز ولایت رسانده باشد تو موحده به عبارتی. خب اگر این مقدمه رو بپذیریم تو بحث که شما باید کسی به نقطه ولایت رسیده باشه، و منظورم از ولایت درک بحث انسان کامل نیست، این به ما ربط نداره. اینکه انسان کامل در این عالم چه کار است، منظور از ولایتی که در حقیقت امتداد توحیده این نیست. اون ولایتیه که خود ولی داره با خدا، اون به ما ارتباطی نداره، اون یه ارتباطی با خدا داره. اون بخشی، یعنی اون حرفی، برشی از بحث ولایت که تا کجا اومده، تا اینی که من در عملم دارم چه کار میکنم، من دارم چی کارم الان و دارم دست میزنم به این یا نه. خب اگر این مقدمه پذیرفته بشه، به اضافه این که اون فصل اخیر مورد توقع این است که لیظهره علی الدین کله، کاملا واضح میشود دیگه هدف انبیاء، همه این 124 هزار پیغمبر آمدن تا اون نقطه اتفاق میفته. والذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. همین جوری سر دستی نگاه بکنید میبینید که اگر این توحید فصل اخیرش به اون ولایت به این معناست، کاملا این بحث گره میخوره به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شه. یعنی مطلب دین ارتباط پیدا میکنه به در حقیقت مسئله ظهور. خب این شد مسئله دین به ظهور، ارتباطش به ظهور. به جریان امام حسین ربطش چیه؟ این قصه که توش بسیارم راهکار در میاد، بذارید من چند تا کد اول بدم بعد این رو توضیح بدیم. کدش این است که شما یه اتفاقی رو در روایات ما به صورت خاص میبینید. بذارید چند تا کد مربوطش رو بدم. مثلا اینی که معرفی حضرت مهدی تاسع من ولد الحسینه، یعنی با اینکه جور دیگه هم میشد معرفی کرد حضرت رو، ولی کلن اینجوری معرفی شده که نهمین از فرزندان در حقیقت امام حسینه، یعنی گرهی که خود روایات میزنن، خود ادعیه میزنن. مثلا شما دعای ندبر نگاه بکنید، همه انبیا رو میگه میاد همه انبیا یه وظیفه داشته، میاد میرسه به پیغمبر، از پیغمبر میرسه به امام حسین، از امام حسین میرسه به حضرت مهدی، یعنی این وسط رو باز دوره جا میندازن به عبارتی که انه این تیکه وسط مقدمه ای بوده برای اون اتفاق آخر، یعنی باید مقدمه ای دید این قسمت رو. یه کد دیگه، شما پرچمی که حضرت مهدی بلند خواهند کرد برای ظهور چه پرچمیه؟ پرچم یالسارات الحسینه. شما حساب بکنید که پرچم یالسارات الحسین، شما نمیشه یه پرچمی بلند بکنن که میگن چی هست اصلا. اینا حرف اعتباری نیست که شما بگن آقا پرچمی بلند میکنه، پرچم یالسارات الحسین به هم میان، میگن نمیدونیم حالا این چی هست اصلا. و این پرچمه، چرا جریان خونخواهی امام حسین این وسط؟ یعنی این ارتباط اینها با هم دیگه چیه؟ و معلومه که یکی از راهکارهایی که به دست ما میدن این است که شما باید جهان رو در حقیقت آماده بکنید برای اینکه امام حسین رو بشناسن، یعنی جریان امام حسین، این خط فکری ها و نسبت به جریان امام حسین. یکی از کارهای خوب که به نظر میاد باید تو مسیر اربعین که متاسفانه بالاخره مردم مشغول یه چیز دیگه این، نه تنها مردم بلکه موکبدارا و اینا مشغول همون چیزن. یعنی من الان خب تو موکبدارهای خیلی جاها رفتم و صحبت میکنم اینا، میبینم نوعاً بلکه نزدیک به 100% مشغول آب و دون و نون و شربت و فلافل و کباب و از این فضا دارن، خلاصه رفتن تو این فضا، خودشون دارن تو این فضا تعریف میکنن به عبارتی. که خوبه که واقعا مطلب یالسارات الحسین این برای دنیا باید توضیح داده بشه، یعنی وظیفه درست میکنه برای ما که اون پرچم وقتی میاد بالا معلوم باشه چه پرچمی داره میاد بالا، پرچم یالسار و انتقام از جریان امام حسینه. ظرفیتی که در مسئله امام حسین و اخیراً در مسئله اربعین خودشو داره نشان میده رو نگاه کنید، باز دوره به لحاظ تاریخی انقلاب اسلامی خودمو کی اوج گرفت؟ وقتی اوج گرفت که خورد به جریان عاشورا تاسوعا و اقدامات میدونی که امام بحث قلبه خون بر شمشیر رو مطرح کردن و یهوی انقلاب اوج گرفت. گاهی اوقات خواسته یا ناخواسته، یعنی انگار یه ظرفیتی است که به لحاظ خواسته یا ناخواسته میندازن اینجا تا یه چیز حل بکنن. چون یادتونه مسئله 88 کی حل شد؟ کی حل شد؟ عاشورا تو عاشورا حل شد. یعنی اینا هم بدبخت‌ها یادتونه که هی میگفتن آقا فکر کن اصلا این عاشورا نیست، اصلا ما همجوری ریختیم بیرون. نه، فکر کن عاشورا نیست، اصلا اینجا که میاد اینجا یه اتفاق نوعی میفته در مسئله عاشورا، انقلاب خودمون هم در مسئله عاشورا و همینجوری بعد از اون اتفاقاتی که افتاد. یا مثلا کسایی که میخوان رسوا بشن با جریان عاشورا و کربلا اینها، این رسوایی براشون اتفاق میفته. مثلا فرض فرمایید که بنده خدای کره مریخ، حالا کاری ندارم، گفتش مثلا ما از عاشورا درس مذاکره میگیریم، یهو میبینید خب من اصلا فکر نکردم مثلا یا از بدر مثلا درس مذاکره میگیریم، خب دقیقاً زد به نقطه‌ای که اون نقطه حساسیه و خواهی نخواهی رسوا کننده است این نقطه، یعنی زد دقیقاً اونجایی که نباید میزد. اینا کارای یعنی انگار سنت جاریه بر کل این هستیه که این اتفاقات داره توش میفته. من یکی دوتا روایت بخونم تا باز دوباره این فضای مداری روشن بشه که مطلبه که حتی تو جریان جنگ ما میدونی که یک سمینار مفصلی گذاشتن تو اسرائیل که اینا چرا انقدر جانفشانی میکنن. گفتن اینا آخرش رسیدن مقالات بررسی مقالات رسیدن به دو تا عنصر که اینا خیلی جانفشانی میکنن، یکی مطلب امام حسین، این پرچم سرخ امام حسین، یکی پرچم سبز انتظار مهدوی. اینا کلن یه منتالیتی و یک ذهنیت این مدلی دارن که حتی اونجا تصریح کردن که اگر جنگ ایران به جای اینکه با عراق بود با پاکستان بود، هیچ موقع اینا این کار رو نمی اینقدر جانفشانی نمی کردن. اینا کهنه به سمت قبله خودشون داشتن حرکت می کردن. یعنی فکر بکنیم ما به جای اینکه با همسایه اینوری می جنگیدیم، می خواستیم با همسایه اونوری بجنگیم، می خواستیم با پاکستان بجنگیم. مردم قطعا این مقدار جانفشانی نمی کنن. ببینید در تمام شعرها این داره میاد، مثلا ما داریم کربلا کربلا ما داریم میاییم، یعنی اصلا انگار داره به سمت قبله خودشون دارن حرکت میکنن که این مطلب تغییر قبلهی که در روایات هم اومده بعضی فکر میکنن این حرف در حقیقت اشتباهیه یا مثلا جهلیه، نخیر، بس اون قبله فیزیکی نیست. اونو روایاتی اونو توضیح دادن که مثلا حتی گفتن اگه انقدر این طرف قبله است، این از حجت یتره و انها حجت الاسلام، اصلا این بره این سفر رو بره حجت الاسلام ازش برداشته میشه. گفتن نه، منتها به لحاظ محتوایی این طرف اتفاقی که داره میفته معادل همون طرفیه که تو حج باید اتفاق بیفته که نمیفته. لذا درست کردن رزمایشی برای اتفاق مهدویه به سمت امام، به سمت امام حی، و اذن فی الناس بالحج یأتوک و فجعل افئده من الناس تهوی الیهم، که تصریح کردن این که بلم یعنی البیت، منظور خونه نیست، منظور همین ماییم، یعنی باید بیان به سمت ما حرکت کنن. این حرکت به سمت امام حرکتی است که در مطلبی به نام حج وقتی که پایه‌گذاری میخواسته بشه و نشده و در نیومده، این طرف اومده قبله معادلی درست شده. قبله معادل نه که اومدی نماز بخونیم، نه خیلی آخرش هم باید برگردیم این طرف، منطور رزمایشش به سمت امام در این طرف بتونه کاملا انجام بشه با همون یجبا الهی ثمرات و کل شی و همه چی، با همه ویژگی‌هایی که حج دارد. اگر اینجوری نگاه بکنید معنی اربعین میشه هر موکب یه سنگر، کما اینکه شما حج اگه تشریف برده باشید اینو متوجه میشید که حج جنسش و ریختش شبیه رزم میمونه، میشین پاشو و حرکت کن و بزن و فلا، اینجوریه، مثل نماز نمونه، مثل روزه نمیمونه، یه مدل خاصیه. دقیقا اینه که شما رفتی جنگ، میری یه جا سنگ ور میداری که بری یه جای بزنی، خونج سنگ باید همونجا، نه باید مشعر برداری که خال خال، اینجوری هم باید باشه که شبیه دنیایی باشه که دنیا رو برمیداری بزنی تو سر فلان، اینجوری سر اون در حقیقت شیاطین. یه واقعا مدلش مدل بدو سعی کن از این ور برو، بیا برید، بیا برو، مدلش مدل رزمه، بیشتر شبیه رزم میمونه، جنس شبیه رزمه. شما میدونید در آیات قرآن حج یعنی برو، حج یعنی برو بجنگ، معنی حج یعنی این بوده اصلا. اون یسالونک عن الاهله یقول هی مواقیت للناس والحج ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظهورها ولکن البر من اتقى وأتوا البیوت من ابوابها. میگه از در درسته، چرا راجع به هلال صحبت میکنیم؟ بحث حج، شما میدونید حج یعنی رفتن تو دهن دشمن و جنگ و اینا، خب دارید هی راجع به هلال صحبت میکنید که این هلالا چجوریه. میگه مواقیتون الناس والحج، خب و حج اون موقع یعنی رفتن تو دهن دشمن، که حالا باز اون فتحی که تو سوره فتح هست که این نه فتح حدیبیه است نه فتح مکه نه هیچ فتحی، اصلا هیچ چی نیست، اصلا این فتح مبینیه واسه خودش، عملیات فتح المبین چیه، این به چیزی ربط ممکنه شأن نزول داشته باشه ولی به هیچی ربط نداره. این حالا اینو مفصلش رو خواهیم گفت انشالله. بله نوشتن که اون جانفشانی های با عنوان مدافع حرم بود، یعنی همه تا بحث امام حسین و حرم و فلان میشه مبارزه با داعش شروع میشه چیه، یعنی این فتنه ها میبینی که به این صورت شروع میشه. و نقش تا جالب اینی که ما در نقطه ای قرار گرفتیم، یعنی ایران در نقطه ای قرار گرفته که هر موقع میخواد با اینا بجنگه به سمت کربلا و این چیزا از کلا، یعنی مدلش به سمت کربلا در میاد. بذار یه چند تا بزرگ روایت بخونم، این روایت ها معلوم میشه که جریان اصلا از اون ابتدا حتی زیل و فدینه به ذبح عظیم، که ما به ذبح عظیم اینو تفتیه کردیم که این تفتیه معادل سازی جریانه که بتونه جبران بکنه مسیر ابراهیم رو، مسیر ابراهیم رو یه ذبح عظیمی باید جبران بکنه، و این کار ابراهیم به اون به عنوان اون امامی که حج دستمونه، اینا رو همه رو کد حساب بکنید و حرف ذوقی ندونید. اینکه خروج در حقیقت حضرت مهدی از مکه است، خروج امام حسین از کجاست؟ از مکه است. خب یعنی اینجوری نیست که حالا افتادن و تو این مسیر رسیدن به اونجا اینها و بعد خروج کردن، نه، خروج امام حسین از مکه، خروج حضرت مهدی از مکه. کسی رابطه ها رو بدونه ندونه حتی این چیزا رو، میتونه تقریبا این تاریخ ها رو ندونه تو تقریبا حدس بزنه که چه اتفاقی در حقیقت اینجا افتاده. بهار جلد 33 صفحه 165، امام صادق علیه السلام میفهمن انا و آل ابی سفیان اهل بیتین، ما و آل ابی سفیان اهل دو بیتی، مثلا مربوط به دو نهله ایم، دو تفکر این اصلا آل و بیتینیم. تعادینا فی الله، ما عداوت فی الله داریم. قلنا صدق الله و قالوا کذب الله، ما میگیم خدا راست گفته، اونو میگه خدا دروغ میگه، واسه مشکلمون یه همچی مشکل ریشه ایه. قاتل ابو سفیان رسول الله صلی الله علیه وسلم، ابو سفیان و رسول الله مقاتل، و قاتل معاویه علی ابن ابی طالب، و قاتل یزید ابن معاویه الحسین ابن علی، بعد میپرن و سفیانی قاتل الغاه. اینا مربوط به همون نهله و همون بنی امیه که با ما دارن. برای همین است که تو روایات ما این نکته است که حضرت مهدی این بنی امیه رو خلاصه از قبر در میاره و اینها رو، و اینها هم در رجعت میان، نام محزل کفرن میان و شروع میکنه با همهشون درگیر میشه، چون اینا مربوط به دو جریان فکرن. حتی حالا انشاءالله بعدا دفعه بعد این نکته ارتباطش با یهود رو عرض خواهیم کرد، که باز نکته ای که ارتباط اینا داره با یهود و واقعی هم با یهود اینا ارتباط دارن، یعنی ارتباطات با یهود کلن در جریان قوم های برگزیدهی که آخر کار با هم درگیر میشه، اینو کلن با هم درگیرن و جریان یهود کلن درگیره، و مشرکینی که حتی تو با اون جریان یهود با هم دیگه همگن شدن با هم دیگه، اینها درگیری جریان یهود و جریان اهل بیت. هر کسی هم که در جریان یهود نیست، این اخوان جریان یهوده، همون که در سوره 8 همین رو میگه دیگه، میگه به اخوان، به برادران یهودی خودشون. تو سوره مبارکه فتح اگر شما باز دوباره ببینید، اینه که میگه مشکین و منافقین و منافقات و مشکین و مشتفات از ظانین و الله و نسو علیهم دارت السو، یعنی مشرکین با منافق فرقی ندارن، به خصوص وقتی داره سانتریفیوژ تون میچرخه، اینها جمع شدنشون در کنار هم دیگه خیلی طبیعی تر میشه، یعنی خیلی طبیعی جلوه میکنه و اینها جمع میشن در کنار هم دیگه. و سفیانی هم از نسل همین یهودیای بنی امیه ای آخرش، این جریان شجره خبیث، اگر به عنوان شجره خبیث ازش داره یاد میشه، یعنی یه رگ و ریشه ای داره با یک خلاصه ساق و سوقی و با یه برگ و باری و اینها با هم دیگه در مقابل شجره طیبه، اینها با هم دیگه، این حکایت تاریخه به عبارتی، این تاریخی مدلیه و باید اینو بدونیم. لذا رسوا کردن جریان، نشان دادن جریان یهود، مبارزه با جریان یهود، مبارزه با جریان یهود، مسئله به نام غزه رو علم کردن، اینها دقیقا تو بحث آخر زمانی و ظهوره. یعنی شما مسئله به نام غزه رو، موکب ها، پیکسل غزه از پرچم غزه از هر چی مشخص باشه که ما داریم با کی می جنگیم، با اون جریان صهیونیست یهود ما داریم با این می جنگیم. این اتفاقا یعنی که شما داری در جریان آخر زمانی جای درست تاریخ رو پیدا کردی. الان این که حضرت آقا میگن در نقطه درست تاریخ ایستادن، ببینید چه بحثی، چه کاری، اصلا تاریخ الان چیه که من کجاش وایسم؟ آیا صرف این که من ایرانیم باید وایسم تو ایران مثلا منظور اینه؟ یعنی ما چون انقلاب کردیم باید حال جب میدیم که مثلا نقطه درست تاریخ این وره، یعنی اون نه اون وره مثلا. نه، جریانی که از حضرات معصومین و پیامبرا همه شروع شده، شروع شده، چرا هی میگن همه پیامبرا باید رشدشون رو بر اساس دقیقا جریان امام حسین میکردن. و اتفاقا در جریان میاد به حضرت ابراهیم میرسه، جریان حضرت ابراهیم و جعلنا کلمتن باقیتن پی عقبه ای، اون کلمه باقیه در عقب حضرت ابراهیم همون جریان امام حسینه که همون وفدیناه به ذبح ندیم، که من مفصل توی جلسات اینو توضیح دادم که این وفدیناه به ذبح ندیم به ذبح گنده نیست، از این معنی گنده نیست تو قرآن، اون کوچه گنده این تفتیه مسیر ابراهیمی نیست. مسیر ابراهیم اگر بخواد جبران بشه یک ذبح عظیمی این وسط لازم داره که حالا براتون روایتش هم میخونم، یکی از روایاتش رو لاقل در این زمینه میخونم. از اون یه روایتی خونده بودم راجع به همین دیگه، اونو تکرار نمیکنم، یه روایت دیگه میخوام بخونم در جلد در اعمالی صدوق صفحه 139، روایت از امام باقر هستم، کان النبی فی بیت ام سلمه، پیغمبر در بیت ام سلمه بودن، فقال لها لا یدخل علی احدون، در حقیقت به ام سلمه بودن هیچی وارد نشه، فجاء الحسین و هو طفلون فما ملكت معه شيئا حتى دخل على النبي فدخلت ام سلمة على اثره فاذا الحسين على صدره. بالخير ام حسين بود دیگه، اون کسی نبود، اومده اومده تو دیگه پشتش هم ام سلمة اومدن و یا کرد دید که ام حسین روی سینه پیغمبر، فاذا النبي صلى الله عليه وسلم يبكي واذا في يده شيء يقبله، در دست پیغمبر یه چیزی هست که دارن گریه میکنن و میبوسن چیز رو. فقال النبی صلی الله علیه وسلم یا ام سلم ان هذا جبرئیل یخبرونی، جبرئیل به من خبر داد ان هذا مقتولون، این بچه کشته خواهد شد، به هذه تربه التي یقتل علیها فضعیه عندک، این اون تربت امام حسینه، اینو پیش خودت نگه دار، فاذا صارت دمن، وقتی خون شد این تربت، فقط قتل حبیبی، این حبیب من موقع مقتول. فقالت ام سلمه یا رسول الله سل الله ان يدفع ذلك عن، اینکه کاری بکنه خون نشه، شما این نوع آبرو مثلا داری و اینها، یه اتفاق بیفته این اتفاق نیفته. قال قد فعلت، من اینو خواستم از خدا، این اتفاق نیفته. ببینید حالا نکته کنکوری داستان اینه، فاوحل عز وجل الی ان له درجه لا ینالها احد من المخلوقین، اولا یک درجه ایست برای خود امام حسین که به این درجه هیچ احدی از مخلوقین نمیرسد، به این درجه. حالا و ان له شیعه یشفعون فیشفعون، بر اساس این رشدی که او کرده یه سری شیعه پیدا میکنه پیرو پیدا میکنه که قدرت بر شفاعت های عظیم پیدا میکنه. من تو بحث شفاعت توضیح دادم، شفاعت مربوط قیامت نیست، شفاعت کلن از تحت اسمی خروج و در تحت اسم دیگری قرار گرفتنه. یعنی خودش انسان در حقیقت از اسم مثلا منتقم خارج بکنه به سمت اسم رحمان مثلا یا رحیم، و به همین وسیله داره رشد میکنه. خب باید اون امام اینها انقدر رشد بکنه که کسایی که تو این کاسه هم قرار میگیرن، میبینید کسایی که در جریان امام حسین قرار میگیرن، کسایی که سینه زن امام حسینن، کسایی که مجلس برو امام حسین، کسایی که اربعین نار میرن، به واسطه این که این حرکت کاروانی داره انجام میشه، همه رو تو این کاروان با هم دیگه میکشن میبرن بالا. اینا فیشفعون فیشفعون، اینا اهل شفاعت میشن، خیلی مقامشون بزرگ میشه، کسایی که دوربر امام حسین میگردن. و ان المهدی من ولده، ببینید جزای داستان امام حسین و این اتفاق این است که مهدی از ولده او ظهور میکنه، این جزاست. خودش دقت بکنید، باید انقدر تلطیف بشه کل عالم و خلقت که یه عصاره‌ای میخواد بیرون بده، این تو نقطه اوج 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 باید قرار بگیره این عصاره رو بده. لذا این اتفاق باید میافتاد. بحث و ان المهدی من ولده، ببینید دقت کنید، اینجوری نیست که خب ایشون مثلا فرزند امام حسینه، نه، جزا فرزند امام حسین و مهدی امت بیان، این پاداش و جزا چنین ابتلاییه که سر سفره این ابتلا هر کسی بشینه رشد پیدا میکنه. مصیبت ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض، و هر کسی سر این ابتلا بشینه اینجوری میشه. لذا داستانه فتو بال من کان من اولیاء الحسین و شیعتی هم والله الفائزون یوم القیامه، اینا فائزون یوم القیامه. اینا در اون آیه و فدیناه به ذبح عظیم، اونجا عرض شد که وقتی که حضرت فرمودند این نکته رو که حضرت ابراهیم بالاخره بچه کشته نشد دیگه، گفتم خب اون جزایی که باید بر من وارد میشد من رشد میکردم، پس اون چی شد؟ حالا فرض کنید اتفاق نیفتاد، من باید با چی رشد کنم؟ چون که اونجا در آیات هست دیگه، قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، این رؤیا رو تو تصدیق کردی، یعنی به صدق کشوندی، انا کذلک نجزی المحسنین، ما اینجوری میکنیم با محسنین. چجوری میکنیم با محسنین؟ اینجوری که میبریمشون لب چشمه تشنه برمیگردیم. لزومی نداره که محسنین دست به همه چی ببرند، نه، ما میخوایم ببینیم که به عنوان اوامر امتحانیه، از این اوامر امتحانیه تو کار فردی و جمعی مسلمین زیاده. من میخواستم ببینم تو حمله میکنی یا حمله نمیکنی. اگه حمله بکنی کارو حل میکنم ساده. اگه میخواستم ببینم جلو احزاب وای میسی یا وای نمیسی. اگه وای میسی که خب دیگه وایسادی دیگه، دیگه کف الله المؤمنین القتال، خب یه با یه علی ابن ابی طالب همه رو حل میکنند، کسی دست نزن به جنگ. من فقط میخوام اینم وای میسی وای نمیسی، اینجوری نیست که کذالک نجز المحسن. خب حالا خود اون اوامر امتحانیه رو ما رد کردیم، ولی بالاخره با چی باید خودش رو جبران بکنیم؟ ما بالاخره نرفتیم تو میدان، وارد میدان نشدیم، درسته تا لب میدان رفتیم نشون دادیم که ما مرد میدانیم، ولی بالاخره نرفتیم که. این جریان کلا با جریان امام حسین تفتیه می شود. اونجا دارد که وفدیناه به ذبح عظیم ان هذا له البلاء المبین وفدیناه به ذبح عظیم. خب در حقیقت این ابتلایی که پیدا شده باید جبران بشه با یک ذبح عظیمی، که اونجا هست که به حضرت ابراهیم گفته شد که تو خودتو بیشتر دوست داری پیغمبر آخرالزمان؟ خب پیغمبر و خودتو، در حقیقت بچه خودتو بیشتر دوست داری بچه پیغمبر آخرالزمان؟ اگه اون کشته بشه چیز تری یا بچه خود گفت فرزند آخر زمان. بعد داستان رو تعریف میکنن که به قدری جزع میکنم، یا ها این جبران اون، تو باید یه جزع میکردی دیگه. اینی که ما داریم که در روایت انا قتیل العبرات یا قتیل العبره، من کشته اشکم، معنیش همین مسیر، همین خط سیره که شخص باید به جزایی برسد تا جبران بکنه اون چیزایی که ازش داره فوت میشه، تا اون عبارتی که داره از رو فوت میشه به جبران این مسیر. لذا شک نکنید نسبت به اینی که آ قطره ای اش بر سید و شهدا فلان خاصیت داره، مگه میشه این کیوم ولدت و امو، مگه میشه آقا چطور یه نفر میزاد میشه کیوم ولدت و امو، یکی یه حج میره میشه که آیا من ولدت و امو، تو یک اوج جریان خلقت یه نفر گریه میکنه و جزع میکنه نسبت این نمیشه که آیا من ولدت و امو، اون چه تشکیکیه؟ آیا منظور اینا این است که خب دیگه برو گناه کن، خب که مگه یه نفر میزاد مثلا بهش میگن که آیا من ولدت و امو یعنی که برو گناه کن، مثلا کسی میره حج یعنی که آیا من ولدت و امو، خب میره کربلا این که یوم ولدت همو عشق میرده که یوم ولدت همو، خیلی حتی سوء ظن خودمونو به این مسیر. عشق بر ابی عبدالله فرق دارد جنس این عشق با عشق بر در حقیقت کسی دیگه، با اموات خودمون، حتی بر ائمه دیگه. بر همین است که خود ائمه دیگه هم میگفتن که ان کنت باکیان علی شیئن فبکی للحسین، یعنی گریه رو بنداز تو اون کانال. اون کانال کانال ظهوره، خب اون کانال کانالیست که در حقیقت شما گریتون یه رنگ و بوی خاصی در میاد. البته باید طبیعتا این ذهنیت رو به خودمون بگیم و دنبال بکنیم. حالا این مقدار باشه تا انشالله هم آیات هم روایات دیگه رو بعدن بخونیم. اون چیزی که خلاصش، اون چیزی که جریان ظهور رو میتونه رقم بزند، اون کاری است که امام حسین کرده، اون کاری که امام حسین کرده و نتیجهش این شده که یه مهدی از ولدش پیدا بشه، یعنی یه کار اوساره‌ایه، ناب نابترین حالتی که میشد انجام بده انجام شده، مهدی از امت اینجا به عنوان پاداش برای چیز در اومده. حالا تا همین مقدار باشه ان شاء الله بقیه شد. صلی الله علی سید محمد و آله.